بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. النوع الصالح ما لا منفعة فيه محددة معتدا بها عند العقلاء، و تحریم فی هذا القسم لیس الا من حیث و فساد المعامله. و بحث در مکاسب محرمه عرض کردیم در انواع خمسه جناب شیخ بحث میکنه. نوع اول مربوط بود به اکتساب به عیان نجسه و متنجسه، نوع دوم مربوط بود به اکتساب به چیزایی که از آن قصه حرام میشود، نوع سوم مربوط است به اکتساب به چیزایی که دارای منفعت حلال مورد قصد عقلا نیست. منفعت حلال مورد قصد عقلا که ازش تعبیر به معتد و به میکنن. اینجا ایشون فرموده که تحریم در این قسم فقط از حیث فساد معامله است، یعنی حرمت صرفا وضعیه، و این که طرف مالک ثمن نمیشه، که از آثار فساد معامله این که مالک ثمن نمیشه، و مثل اکتساب به خمر و خنزیر نیست، چون خمر و خنزیر وضعش بدتره. اکتساب به خمر و خنزیر هم حرمت تکلیفی داره، طرف مستحق عقوبت میشه، و هم این که حرمت وضعی، معامله هم باطله و ثمن مثمل انتقال پیدا نمیکنه. پس وقتی میگه که بیع ما لا منفعت فیه محلله نیست مگر از حیث فساد، یعنی دیگه از حیث تکلیف نیست، بلکه فقط از حیث فساده، حرمت تکلیفی برش مترتب نمیشه، به خلاف اکتساب به خمر و خنزیر که اون هر دو حیث رو داره، هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی. خب حالا عمده دلیل برای به اصطلاح بطلان بیع مالا منفعت فی محللتا مقصوده، عمده دلیلی که اقامه شده همون حرمت عکد مال به باطل، که این آیه دو جای قرآن اومده، در سوره نساء و مائده هر دو جا فرموده ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. عرض کردیم که این لا تأکلوا یعنی لا تتصدفوا، بعد اموالتان را بین خودتان به باطل، به باطل و اینجا بای مقابله معنا کردیم، نه به طریق باطل. طریق باطل یعنی مثلا از راه دزدی و رشوه و ربا، اما باری که مقابله بگیرید دلیل میشه برای مانعنفی، یعنی در مقابل شیء باطل در اموالتون تصرف نکنید. باطل یعنی چیزی که بدون منفعته، منفعت عقلایی در آن نیست. خب چیزی که منفعت نداشت، مالیت نداشت، مثلا بیعش درست نیست، چون بی مبادلت و مال به مال شیء عرفا باید مال باشه، و اگه شیء بدون منفعت بود مال برای صادق نیست، پس میشه اکل مال یعنی مثلا اکل ثمن در مقابل شیء باطل یعنی بدون منفعت و فائده. بعد حالا در این دلیل آقای شیخ میگه تأمله، برای اینکه شما گفتید که دلیل بطلان عکد مال به باطل بودنه، و حال اون که این اشیایی که آقایان بعدن ذکر میکنن از باب مالا منفعت فی، این اشیای منافع نادری داره، نه اینکه اصلا منفعت نداشته باشد، مثلا بیع شیر یا روباه یا مار یا عقرب، اینها چه بسا ممکنه دارای یک منافع نادری باشه. پس وقتی منافع نادره داشت نمیتونیم بگیم 100% اکل مال به باطله و معامله را سفهی بدانیم و جاهلانه. جاهلانه نیست که، اگه 100% صفر بود منفعت، خب این معامله میشد سفهی و جاهلانه، ولی 100% که صفر نیست که، حداقل یه منافع جزئی در حد موجب جزئیه داره، و همین مصحح بی بشه دیگه، عکد مال به باطل صادق نی. و لا تو سفها اموالکم التی جعل الله بینکم مثلا قیاما یا همچین مضمونی، این دیگه نمیشه صفحی. پس بگیم بی درسته، این دلیل میشه مخدوش، چون اک مال به باطل ماجرد که 100% بدون فایده باشه ولو منافع نادره. وقت اینجا ایشون میگه پس بعد از این دلیل رفعیت بکنیم و بگیم عمده دلیل ما در بطلان در ماننفی در مالا منفعت همون فتاوا و نصوصه. باید ببینیم که فتاوای فقها چی میگه و روایات چی رو دلالت میکنه و اونا مضمونش اینه که خلاصه درست منفعت داره ولی منفعت نادره است و فقها یا روایات گفتن منفعت نادر کرد عدمه. تو سیوطی از قدیم یادمون دادن که ان نادر رو کرد معدوم، نه نادر شاو، نادر یعنی سوی که کم قلیله کل معدومه به حساب نمیاد. بله اینجوری احوال دو میپرسن کجایی پیداد نمیگه خب ان نادر رو کرد معدوم، ما نادریم و مثل معدوم. حالا اینجا منفعت نادره است، منفعت نادره دیگه منفعت معتدبه ها به حساب نمیاد. لذا گفتیم محلله معتدبه های اندل اغلا، حال درسته منفعت حلاله ولی به چش نمیاد معتدبه نی. وقت این میشه کل عدم، یعنی اون بحث حکومتی که خواندیم. در حقیقت ما اینجا منفعت جزئی رو کل عدم حساب میکنیم، در حقیقت میام تضییق میکنیم، میگیم که اون به یه درسته که منفعتش مثلا غالبی باشد و اینا، اما اگه نادره بود اینو به منزله عدم حساب میکنیم، این میشه که عدم المنفعت. خب وقت این حساب بکنی بد نیم، چون نصوص و فتاوا خلاصه دلیلشون عمدتا همین هستش، یا بعدا به اجماع که رسیدیم استفاده بکنیم که این بی باطل است ولو لوجود منفعت جزئیت نادره. بعدیشون به عنوان شاهد دو تا عبارت رو ذکر میکنن، یکی عبارت جناب طوسی هستش در مبسوط که ایشون فرموده که حیوانات طاهر بر دو قسمن، یه قسمشونه که ینتفع به، مثل همی گوسفند مثلا ینتفع به حیوان طاهره، یه قسم از حیوانات طاهر هستن که لا ینتفع به، مثلا فرض بکنی شغال روبا، این طاهره نجس که نیست که، بله نیم خوردش هم پاکه، یا همین به اصطلاح چیز میشه مثلا گربه، اینا طاهرن، البته اگه سرش هم به بولی زفه شهری بکنی طاهره ولی اکلش حرامه، حالا اون بحث جدایی داره. پس حیوانات یا طاهرن یا غیر طاهر، وقت اونایشون که طاهره ینتفع بهه، اونایی که طاهر نیستن در حقیقت ببخشید حیوانات طاهر دو قسمن، یه قسمی ینتفع به یه قسمی لا ینتفع به، ینتفع به مثل همی گاو و گوسفند و اینا، لا ینتفع ولو طاهره مثل همی سعالب و نمیدونم اینها گربه و. خیلی خوب وقت ایشون فرموده اونایشون که طاهر است و ینتفع به بیعت جایز، اونایی که طاهر است و لا ینتفع به بیعت جایز نیست، و فرض کرده که اون طاهر مالا ینتفع به ولو نفع جزئی داره و که ان نفع جزئی رو کل عدم حساب کرده، لذا فرموده است که لا ینتفع به، لذا بیعش مثلا باطله. بعد ظاهر قنیه ابن زهرم اجماع بر همین مطلبه، ایشون هم تقریبا حرف شیخ طوسی رو تایید میکنه و ادعای اجماع میکنه، و باز اشعار داره بر این اجماع عبارت تذکره، علامه در تذکره هم گفته که آره اینجور اشیا مثل همین مار و عقرب و مثلا فرض بکنید گرگ و نمیدونم شیر و اینا لخصته ها، خصت با سین، یعنی اینا حیوانات پسته، آخه یه وقت به خاطر خصته یه وقت به خاطر قلته، قلت یعنی مثلا خیلی کمه مثل یه دونه گندم، این مالیت نمیشه بهش بگی ملک هست ولی مال نیم، و یه وقت دو به خاطر خصته یعنی پستیشه، مثلا سوسک و سوسمار و اینا را دم جمع کنه بفروشه اینا از چیزه خصیصه پسته، و چون پسته در حقیقت مالیت نداره. بعدیشون فهموده است اینا به قیمت نمیاد ولو منافع جزئیه برش مترتب بشه که عدمه. پس ببینید از این عبارت هم اینجور دست میاد. شافعی هم باز همین طور گفته و به هر حال ظاهر عبارت تذکره میشود اتفاق بر این معنا که منافع جزئیه رو کلدم حساب میکنن. بعد شیخ نتیجه گیری میکنن و منتها یه خورده راجع به همین فرمایش جناب علامه اشکال میکنه که میگه ای که علامه اینجا فرمود که در حقیقت ای رو تشبیه کرد به خواصی که در این اشیا هست و گفت این اشیا مالا ینتفع، ایشون میگه که نه، چه بسا شما در بعضی از ادویه ها نگاه کنید منافع جزئی داره، بای ها رد و بدل میشه، بیع و شرا میشه، نمیتونید کلا منافع رو به صرف این که مثلا نادر هستش کل عدم حساب بکنید. میگر این که عرفاً بیدی منفعت نیست، واقعا خیلی جزئی باشه. تا حالا ببینیم نظر نهایی شیخ چی میشه، عبارت رو عنایت کنید. بله، انو سالس من مایه رو ملکتصاب و به ما چیزیست که لا منفعت فی، منفعتی در آن نیست. خب محللتن، منفعتی که حلال باشد و مورد توجه و قابل اعتنا باشد، اندل اغلا، این معتدون به ها خارج میکنه و منفعتی که نادره قابل اعتنا نیست، ولو حلاله ولو قابل اعتنا نیست. خب و تحریم و فی هذا القسم، حرام بودن اکتساب در این قسم، لیس الا من حیث و فساد المعامله، نیست مگر از حیث فاسد بودن معامله، یعنی از حیث حرمت تکلیفی نیست، حرمت تکلیفی برش مترتب نمیشه. شما مالا منفعت رو بفروشی که حرام مرتکب نشدی، گناه نکردی، مستحق معصیت نیستی، عقوبت. پس نیست مگر از حیث فساد معامله، یعنی از حیث معصیت و عقوبت نیست، یا بفهمد حرمت تکلیفی. و عدم تملک ثمن، و نیست مگر از حیث عدم تملک ثمن. این دنباله همون فساد معامله است، یعنی وقتی فاسد بود طرف که میفروشه ثمن دریافتی رو مالک نمیشه، چون در مقابل هیچی پول گرفته. و لیسه کل اکتساب بالخمر والخنزیر، لیسه یعنی نیست تحریم در این قسم مثل تحریم در اکتساب به خمر و خنزیر. مثل اون نیست یعنی چه؟ او هر دو حیث رو داشت، هم تکلیفی بود هم وضعی بود. لعن الله بایعها، قاربها، شاربها، آکلها، از او خطابات می فهمیدیم حرمت تکلیفی هم داره که سر نداره خمر و خنزیر رو بفروشه، معصیت کرده و بیش هم که باطله. خب و دلیل و علی الفساد فی هذا القسم، یه حرمت تکلیفی برای چی باشه؟ طرف اومده یه سوسک فروخته، چه گناهی کرده؟ آرزن چیه؟ سوسک فروخته، اونم پول داده گرفته رفته، ولی از باب اینکه مبادلت و مالن به مالن نیست، به مشکل داره، ولیکن خلاف شرعی نکرده که چرا حرام باشه؟ تکلیفاً حرام نیست. خب ما همینو میگیم، ما میگیم معامله فاسده. خب میگه معامل نه، کی میگه میاد دیگه، کی میگه میاد دیگه. پس این چند روزه شما کجا خواب بودی که گفتم نسبت بین حرمت وضعی با تکلیف اون خصوص منبچه و این که تو کتاب ها مینویسن هر جو بیاد هر جو اینم میاد، غلطه. اینجور نیست هر جو حرمت تکلیفی بود وضعی هم باشه یا هر جو وضعی بود تکلیفی هم باشه، نه. بعد وقتا با هم جمع میشه مثل همین خمر و خنزیر که هم حرمت تکلیفی داره هم وضعی داره. بعد وقتا مثل به اصطلاح به اداء دین که شیخ فهمود که اینجا حرمتش فقط حرمت تکلیفی وضعی نی، برای اینکه خلاف شرع نکردی که، این میشه حرمت، یعنی چی نیست به اصطلاح مالا منفعت فی نفروخته ولی خلاف شرع کرده در باب به اصطلاح، اونجا حرمتش حرمتی چی بود؟ تکلیفی بود، وضعی نبود. خب یه جایی هست که وضعی مثل ماننفی در مالا منفعت فی، تکلیفی نیست، نسبت اون خصوص من وجه. خب فهمیدی یا نه؟ روشن شد؟ آره. خب کلاس ما متاسفانه متغیره، بعضی یه رو میان درونه میان. خب بعد چی شد حالا؟
مثلا من گفتم شاید این بیان قابل تغییر باشه که مثلا به عنوان اولی حرام نیست.
خب.
و ولی چون اکمال الباطله و موضوعا باطله، بعدا این حرمت تکلیفی میاد.
تکلیف یعنی چه؟ تکلیف یعنی چه؟ تکلیف یعنی چه؟
تکلیف
یعنی شما معصیت کردی. شما چه معصیتی کردی که آمدی؟ ببین نه، اکمال به باطله بابا، اکمال به باطل یعنی اکمال یعنی تصرف کردی در چیزی که مالیت نداره، این میرسونه که به باطله، اما نمیرسونه که شما خلاف شرم کردی، معصیتم مرتکب شدی. چه معصیت مرتکب شدی؟ نه، دقت کنید، تحریمش فقط حرمت اینجا به اعتبار اینکه مالیت نداره به میشه فاسه، ولی او خطابات که اینجا نیست که مثلا در باب خم بود لعن الله بایعها آکلها شاربها، این لعنا ظاهرش هم حرمت تکلیفیه، وضعیش هم به خاطری که مالیت نداره میشه اکمال به باطل. خب حالا و فیه تأمل، فیه یعنی در این دلیل تأمله که دلیل فساد رو اکمال به باطل قرار داد، گفت این منفعت نداره پس باطله. ایشون میگه در این دلیل تأمله، لأن منافع کثیر من الاشیاء، منافع بسیاری از اشیایی که ذکروها فی المقام، که فقها این اشیا رو در مقام، یعنی در مقام مالا منفعت فی محللتا معتدن بها، این اشیا رو ذکر کرده اند، اشیا که بعدن میاد مثل شیر و مثل گرگ و مثل حشرات و مار و عقرب و بسیاری از این اشیایی که فقها در مانند فی ذکر میکنن، تقابلو این اشیا مورد مقابله قرار میگیرد، البته عرفن، حالا شرعا درسته ولی عرفن مورد مقابله قرار میگیرد، به مالن ولو به یه مال جزئی. پس عرفن مورد مقابله واقع میشه و به مالن یعنی به یه مالی ولو کم، حالا ولو اینکه شرعا اینجور نباشه، ولو قلیلن خودش داره. به حیث لا یکون و بذل و مقدار قلیل من المال به ازاهی صفحن، به جوری مورد مقابله قرار میگیرد که نمی باشد بذل مقدار کمی از مال به ازاها، درستش به ازاهاست، یعنی به ازاه این اشیا بذل مقداری از مال صفحن محسوب نمیشه. صفحن یعنی کار جاهلانه، کار جاهلانه به حساب نمیاد. خب ولو به خاطر منفعت نادر پول داده شیو گرفته، منفعت جزئی که داره که دیگه به صفحی نمیشه، میشه عاقلانه. و اکمال به باطل 100% صدق نمی کنه، چون واقعا شی بی ارزش و بی فایده نیست که 100% باطل یعنی بی فایده است. خب پس چه کنیم؟ این دلیل که مورد تأمل شد، فل عمده، یعنی عمده در دلیل، عمده در استدلال برای همین فساد، ما یستفاد و من الفتاوا و النصوص، اونیست که از فتاوای فقها که حالا در حد اجماع هم هست، بعد نصوص یعنی روایات دست میاد که چیه؟ من عدم اعتناء شارع، از این که اعتناء نمی کند شارع. آخه شارع باید نظر عرف رو تأیید بکنه، بله تو قابل عرفن به ماله، ولی اعتناء نمی کنه شارع بالمنافع نادره، به این منافع نادرهی که در نظر عرف مال بود. و کونه ها یعنی کون این منافع نادره به نظر هی در نظر شارع کل معدومه، ای از باب حکومت دیگه، یعنی ای منفعت جزئی رو کل عدم حساب میکنه، یه گویا نیست، مثل که میگفتیم المنجم و لیسبه عالم، شارع هم میاد میگه منفعت نادره لیسبه منفعته، در نظر من منفعت نیست ولو در نظر عرف منفعت جزئیه باشه. پس عمده این شد، بیایم بگیم که نمیتونیم از راه اکمال به باطل دلیل بیاریم، ولی از باب این که شارع اعتنا نمی کنه به منافع نادره. و روی حساب ممکنه بگیم چون ملاک نظر شارعه، پس بازم اکمال به باطل شرعن چیه؟ سید میکنه ولو عرفن سید نکنه. او دلیل اولی مخدوش شد دیگه، این دلیل دومی میشه، میگه عمده ما یستفادو، عمده در یعنی عمده در دلیل، اونم 100% رد نمیکنه، به عنوان فیه تحملون مجروحش میکنه، بعد میگه عمده دلیل ما اینه که دیگه چکش خور نداره. آره، قال فی المبسوط، ها حالا ببینید شاهد میاره. در مبسوط شیخ طوسی فرمود ان الحیوان طاهره علا ضربین، حیوان طاهر بر دو قسمه، ضربون ینتفع به، یعنی یه نوعیش یه قسمیش ازش انتفاع برده میشه، مثل همین گاو و گوسفند و حیوانات اینجوری حلال گوشت، ول آخر لا ینتفع به، یه سری از حیوانات هست که انتفاع بهش برده نمیشه. الا انقال، تا اینگه میگه و امکان مما لا ینتفع به، اگر حیوان طاهر از اون نوعی بود که لا ینتفع به، نفعی بهش برده نمیشه. حالا نفع هم که میگیم گاهی از گوشتش، گاهی مثلا برای بار بردن مثلا قاطر و اسب و اینا هم بازم ینتفع بهه، ولی اینا که الان میگه لا ینتفع به هستش. در این صورت فلا یجوز بیعه بلا خلافه، ببین بلا خلافه دای اجماعه، بلا خلاف بیع چنین حیوان طاهری جایز نیست. مثل الاسد و ذئب، گرگ دومی، خب سایر حشرات، حشرات مثل چی؟ مثل حیات، حیات جمع حیه هستش یعنی مارها، عقارب، عقربها، فر، فر جمع فره هستش یعنی موش، خنافس جمع خنفسه، خنفس هم سوسکه که از مدفوع پیدا میشه، تو چاوا اینا نوعا سوسکا پیدا میشن، آره خنفس جمع میشه خنافس. ول جعلان، جعلان با جمع جعله، جعل حشره ایست که میگن در جای نمناک زندگی میکنه و کارش هم قلتوندن این سرگین ها هست، اگه دیده باشی سرگین حیوانات و بعضی سوسکا هست که اینایی توش قلت میخورند و رفت آمد میکنن. به هر حال جعلان جمع جعله، جعل یه حشره ایست که با سرگین سر و کار داره. ولی هدعه، هدعه یه مرغ وحشیه، هدعه بعد رخمه، رخمه مرغ لاشخور رو میگن، مرغ لاشخور اسمش رخمه هست. و نسر، نسر باسین یعنی کرکس که با لاشخوره. و بغاف، بغاف یه پرنده سفید رنگه و گوشش حرامه. و کذالک القربان، قربان جمع غرابه، غراب یعنی کلاغ، بله زاغ کلاغ. اینا رو به عنوان مالا ینتفع به مثال زده، بلو طاهر باشن، طاهرن، پاکن، این خوردهشون مثلا نجس نیست، ولیکن قابل انتفاع نیستن. خب فلا یجوز بیعه بلا خلافه، ایشون اینجور نظر داره. پس ببینید از اجماع و فتوا ما اینجور دست آوردیم، ولو اینا منافع جزئیه داره، ولیکن میخواد بگه که نمیتونی به اعتبار منفعت جزئیه خرید و فروش بکنی. و ظاهر القنیه الاجماع و علا ذالک ایزن، ظاهر قنیه ابن زهره اجماع هستش علا ذالک، ذالک یعنی عدم جواز بی ایزن، یعنی ایشون هم ادعای اجماع میکنه مثل شیخ طوسی. و یشعر بهی، بهی یعنی به این اجماع، اشعار داره به این اجماع بر عدم جواز بی، بله اشعار دارد به این اجماع، عبارت و تذکره علامه، حیث و سدل علا ذالک، علامه استدلال فرموده علا ذالک یعنی عدم جواز بی. خب به خصت تلک الاشیا، دلیلش گفته که این اشیا خصیصه یعنی پسته، گفتم بعض وقتا میگن قلت بعض وقتا خصت، مثلا یه دونه گندم میگن ملک هست ولی مالیت نداره، ما یبذل به ازای المال عرفن یه دونه گندم بد میخنده میگه با بر دنبال کاره، بله گاهی وقتا شیع خسیسه قلیل نی پسته، اینا اشیاء پسته دیگه، در مقابل اینا کسی پول نمیده ولو به خاطر منافع نادره. بعد ببینید و عدم نظر شارع، بخواد بگه نظر شارع اینه که اینا مال حساب نمی کنه، و عدم نظر شارع الا مثل ها فی تقویم، در قیمت گذاری شارع اصلا به اینا نظر نمی کنه، یعنی برای اینا ارزش و قیمت قائل نیست، پس صرف نظر عرف کافی نی، شارع باید اینا رو مال بدونه. ولا یثبت ید لاحد علیها، و اثبات ید هم نمیشه مثلا ید ملکی یا اختصاصی، لاحد علیها برای احدی نسبت به این اشیا، حالا ید اختصاصی ممکنه یکی بره یه شغالی رو روبایی رو مثلا بگیره حق الاختصاص پیدا بکنه، ولی میخواد بگه ید ملکی رو اینا نمیاد که طلب مالک باشد و بعد بفروشد و نقل و انتقال صورت بگیره. نوعنی جوری نیست. قاله باز فرموده علامه و لا تباره، این دفعه دخله که بگه آخه یه فایده هایم داره، میگه نه دیگه اونو نادره. و لا تباره به ما ورده، اعتباری نیست به آنچه وارد شده است در کتاب ها فل خواص، در رابطه با خواص، من منافع ها، از منافع این حشرات، یعنی منافع نادره مجوز بی نیست، که بعضا گفتن منافع نادره داره، چون داره اکمال به باطل صدق نمی کنه. ایشون میگه خب حالا اکمال به باطل هم نباشه، از باب اینکه شارع اومده این مالیت رو چون نادره القا کرده، اعتباری نیست به آنچه در کتاب ها وارد شده است در رابطه با خواص من منافع این حشرات و این حیوانات طاهری که گفته شد. لأنها لا تعد مع ذلك مالا، لأنها یعنی به خاطر اینکه این حیوانات طاهره یا این حشرات، لا تعد مع ذلك، مع ذلك یعنی مع هذه الخواص، با این خواص من منافع لا تعد مالا، یعنی در نظر شارع مال محسوب نمیشه. و کذا عند شافعی، کذا یعنی کذل حکم، حکم پیش شافعی هم همینه. این نظر امامیه بود که اجماعی بود و بعدم نظر شافعی هم الحاق میکنه. خب حالا شیخ بفرماید و ظاهره اتفاقنا علیه، ظاهره یعنی ظاهر کلام علامه در تذکره، اتفاقنا یعنی اتفاق ما امامیه، علیه یعنی بر این چی؟ بر این عدم جواز و بر این تحریم، آره که همون عدم جواز بی باشه. میگه ظاهرش اتفاق، آخه این ظاهرش گفتن به قرینه این که گفت وکزا اند شافعی، این تعبیر وکزا اند شافعی یعنی که ان همه ما متفقیم که بیع جایز نیست، کزا شافعی هم مثلا همینو گفته، این یه قرینه بشه که میخواد بگه که در نظر امامیه مسئله اجماعیه. لذا شیخ هم اول گفت یوش ارو به این عدم جواز عبارت تذکره، وقت به نحو اجماع بودنش دیگه حالا با قرینه دست بیار. بله؟ نه قرینه میشه برای این که مسئله در نظر ما اجماعی، یعنی که انما مخالف تو خودمون نیست، بلکه یه موافقی هم از اهل سنت داریم برای معنا اینجور. موافقه دیگه، ما نه میخواد بگه، نه این میخواد بگه که امامیه همه موافقم هم برای این که این منفعت محسوب نمیشه، پس بیعت جایز نیست، حتی شافعی هم با ما موافقه در این معنا. ما حالا میخوایم اجماع درست کنیم، اجماع بر عدم جواز، و هم میگه امامیه که هیچی، حتی شافعی هم اینجور گفته. خب و ما ذکرهو حالا میپردازه به حلاجی این عبارت علامه، شیخ میخواد صحبت کنه راجع به عبارت علامه. و ما ذکرهو آنچرا علامه فرمود من عدم جواز بیع مالا یعد مالن من مالا اشکالفی، ایشان گفت جایز نیست بیع مالا یعد مالن، بیع چیزی که مال محسوب نمیشه بفهمد شرعن، آیه قیدو میخوادو. بله ایشون فرمود جایز نیست بیع مالا یعد مالن شرعن، این حرفش به مالا اشکاله، حرف قرصیه، این درسته، چیزی که شرعن مال نیست که نمیشه بیعش کنی که، بلو عرف بگه که یه ذره منفعت داره ماله، شارع باید این مالیتو امضا کنه. خب و انما الکلام، یعنی انما الاشکال و سخن فی ما عدوه من هازا. ببینید ما بحثی در این نداریم که هرچی که شرعن مال نبود به جایز نیست، کبرای کلی درسته، اما بحث در اینه که چی مال هر چی مال نیست، این مهمه، مساقه و این موارد چطوره. وقت بعضی ها اومدن بعضی موارد رو به عنوان مالا، مثلا ماله گفتن این مال نی لا یعد مالن، که ممکنه در بعضی مصادیق ما اشکال داشته باشیم، بگیم اینه که گفتن اینا مال نیست در نظر شرع، چرا مثلا ماله. شیخ یواش یواش میخواد بگه این منافعی که اینها داره ولو اینکه نادره باشه، ولی چه بسا ممکنه شارع منافع نادره رو به جهاتی امضا بکنه. پس ما دنبال تشخیص مصداقیم، ببینیم کدام موارد در نظر شرع میشه مال، کدوم موارد نمیشه. ولی اینکه در بس گفتن اصلا اینو مال نیست و هی شیخ طوسی همه رو یک کاسه کردی قبول نیست. مثلا همین عقرب و اینا تو آزمایشگاه ها ممکنه کلی به درد بخوره، مورد استفاده قرار بگیره، یا بعضی حشرات دیگه، یا همین شیر الان تو همین کجاست میبرن باغ وحش و اینجا آره اینجا هم برن استفاده میکنه.
یه بچه میگه که مورد اجمال فکر کردن اینکه اگر حتما از در امامی اختلاف وجود داشت قبل از نظر شامل فکر میشد درسته؟
چی گفتن؟ نه ایشون شاهد بود، گفت که شافعی هم معیده. خب میگو متعلل میشون، یعنی اصلا جناب آقای چیز به اصطلاح علامه چیزی اصلا متعلل نشد که موافقه که مخالفه، گویا مسئله رو یک دست صاف مطرح میکنه بعد نظر شافعی هم الحاق میکنه. این میخواد برسونه که در نظر امامیه مسئله اتفاقیه. خب ببینید، پس اشکال در این نیست که هرچه مال نبود بیعت جایز نیست، این درسته کبرای کلی، اما دنبال صغراها هستیم کجا مال هست کجا نیست، و سخن ما در مواردی است که ادوه اون شعر رو شمردن منهازا، یعنی از قبیل به اصطلاح مالا یعد و مالن به حساب آوردن. تو مساقا ما این مقدار حرف داریم. حالا قال فاضل قطیفی فی محکی ایزاه نافع، در آن چه از ایزاه نافع حکایت شده فاضل قطیفی گفته و نه مما قال، شیخ میگه هرچنم گفته خوب گفته. چی گفته؟ جرد عادت الاصحاب، ببینید اصحاب یعنی فقهای امامیه، تعبیر اجماسو جرد عادت الاصحاب به عنوان حاضر باب، عنوان درستشه، جاری شده که اصحاب عنوان میکنن این باب رو، این باب رو یعنی مالا منفعت فی، یعنی فقهای امامیه تو بحث مکاسب محرمه یه عنوانی رو باز میکنن تحت عنوان مالا منفعت فیه، جاری شده از عادت اصحاب به عنوان کردن این باب، یعنی باب مالا منفعت فی رو در کتابشون عنوان میکنن. و ذکر اشیاء، جرت عادت اصحاب به دو چیز، یکی عنوان این باب، این باب رو عنوان میکنن، ثانیاً و ذکر اشیاء، این عطف به جای عنوان میشه، یعنی جرت عادتشان به ذکر اشیاء معینته، یعنی یه سری اشیاء هم بعدش از باب مالا منفعت فی ذکر میکنن علی سبیل المثال. خب فان کان ذلک، ذالک یعنی ذکر اشیاء معینه، ایشون گفته این اشیاء رو که به عنوان مالا منفعت فی ذکر می کنند، اگر این لأن عدم النفع مفروض فیها، برای این است که عدم نفع در این موارد مفروضه، مفروض یعنی فرض شده است و مسلمه، خب فلا نزاع، این نزاعی در احتیاط مثل مثلا سوسک، سوسک رو به عنوان مثال مالا منفعت فی میارن، خب اینم مفروضه که واقعا لا منفعت فی، این ازای ما نداریم، فاضل قطیفی گفته. و امکانه، اما اگر ذکر این اشیاء به عنوان مثال برای ما لا منفعت فی، لانما مستلبه لا یسه بیعه لانه محکوم به عدم الانتفاع فالمن متوجه، اگر ذکر این اشیاء برای این است که آنچه مثال زده شده است به او کلایسه و بیعه لعنه محکومون به عدم الانتفاع، یعنی میخواد بگید مثالایی که برای عدم صحت بیع آوردن یه وقت است که میخوام بگیم مفروض این است که اینا درش منفعت نی، یعنی مسلمه فرض گرفتن، یه وقت نه میخوام بگیم محکومه به این است که درش منفعت نی. محکومه یعنی او کردی منفعت نداره، ولو منفعت داره به اسلام. پس اگر از باب مفروض باشه درسته، مثلا مثل همون سوس، اما اگر از باب مفروض نشده از باب محکوم شده، یعنی اینجور حوش شده که انه گفتن ولی مسلم نیستش، این ما نمیتونیم قبول بکنیم. پس تو مساقا ما حرف داریم، یه جا مسلمه یه جا نه، مثلا هو شده به اینکه نفع نداره. اگر ذکر اشیا لان بل و این کان ذکر اشیا برای این است که ما مسلبه لا یسو بیو، این مثالا بیعت جاید نیست چون محکوم به عدم انتفاع این ما مسل، بله ولو نفع داره ولی هو شده به عدم انتفاع، در اینجا فعل من متوجه هم. من متوجه می شود فی اشیاء کثیره، یعنی در غیر این مواردی که هو کردن بعدم انتفاع ما میگیم نه ممنوعه، اینو نفع داره. چرا میگید نفع نداره؟ بله؟ نه اینا اجماع اصحاب گفتی که جلد عادتو، نه اصحاب فقها سیره نمیگن، سیره متشدده باشه داره، ولی اصحاب درسته میگن جلد آخه عنوان میکنن این بابو، یعنی تو کتاب فقهشون عنوانو میارن مثال میزنن، کار فقیه. سیره یعنی کار متشدده و عمل و حرفا. خب اون باب فتواست. و بل جمله ببینید حالا خلاصه، یه نکته اینجا آمده که فکون الحیوان من المسوخ، ایشون میگه مثلا فرض کنه همین فقها آمدن به صرف اینکه یه حیوانی مسخ شده گفتن این مالا منفعت فیه. خب بابا حالا مسخ شده چه گناهی کرده؟ چرا حالا ما مثل فیل کلی منفعت داره، بعد دندونش مثلا میگن آد، چی میگن درست من؟ بله زینه خودش برای بارای سنگین رو هم رو نقب بکنه تو بابت جای دیگه، این صرفه ای نمیتونه دلیل بشه و مانع بشه. و بل جمله فکون الحیوان، فرض کنید بودن حیوان من المسوخ، این که از حیوانات مسخ شده هست، مسوخ جمع مسخه. خب این یا مثلا به صرف این که حیوان از سباه، از درنده است مثلا شیره، یا به صرف این که از حشرات مثلا عقربه، این لا دلیل علا کنهی کن نجاست مانا، این دلیل نمیشه که این بودن مثل نجاست بشه چی؟ مانه مسخ و نمیدونم سبا بودن و حشره بودن مثل نجاست مانیت داشته باشه. خیلی حال تازه نجاست هم اونجا بحث کردیم روش که دیگه قبول نکردن مانه بشه، ای منفعت داشت درست بود. بنابراین فعل متعین فی مشتمل منها علی منفعت مقصود للعقلا جواز، آنچه متعین است در آنچه مشتمل است از این به اصطلاح مذکورات یا از این حیوانات طاهره، اگر مشتمل بود این حیوانات علی منفعت مقصودت للعقلا متعین میشه جواز، برای اینکه یک منفعت مقصودی عقلایی داره. و حالا اینجا یک ملازمه درست میکنه، میگه هرچه وصیت به او جایز بود بهش هم مثلا جایزه. مثلا یکیه فیلی داره میخواد از دنیا بره، راجع به فیلش وصیت میکنه، حالی که وصیت جایزه بگیم بهش هم درسته، چون این در حقیقت مال است و وصیت هم که مالو به ترکه و اینا تعلق میگیره. یه ملازمه اینجوری درست کنیم. بله میگه تعبد باشه، اگه دلیل خاص داشتیم عیب نداره قبول میکنیم، ولی اگه تعبد نبود میگیم که هر جو وصیت جایز بود بهش هم جایزه. بله دور چجوریه؟ وصیت جایز بود بهش هر جو وصیت جایزه. نه لابد میخوام بگن که در اونجا وصیت مسلمه، اونی که توش گیر هستش، چون اونجا دیگه در وصیت نگفتن که مثلا مالیت داشته باشه و اینها، گفتن ما ترکه ولو جزئی، وقت اونجا اگه بشه متعلق وصیت واقع بشه بگیم بهش هم درسته که دیگه دورم لازم نیاد، یعنی قیودی که در باب بی اومده در باب وصیت نیمده اونا نسبت به اشیا. خب مالیت ولو جزئی دیگه، ولو جزئی اگه قابل وصیت بود و قابل بی هم بشه اینجور بگیم. عیب نداره، چرا ملکشه که وصیت میکنه؟ ملک نباشه میتونه وصیت کنه که؟ نه ملک نباشه که نمیتونه آجام و اودیه و جبال و اینا رو که وصیت بکنه، به این چه که وصیت کنه؟ خودش حق تصرف نداشت، حالا بیاد برای دیگران وصیت بکنه. حالا ببینیم تا آخر چه از توش در میان. بنابراین کل ما جاز الوصیت و به، خودش هم ملاکش رو میگه، ل لکونهی مقصودم بل انتفاع للعقلا. هرچی که مقصود انتفاع بود بر عقلا، اصلا ایشون مال و اینا رو هم نمیگه، یه مقصود انتفاع بود للعقلا، عقلا ازش نفع میبرن و میشه بهش وصیت بکنی، فیم بگی جواز و بیهی، بهش هم جایز است چون باز مقصود للانتفاعه. الا ما دل دلیل و علل من فیه تعبودن، مگر این که دلیلی دلالت بکند بر من در آن تعبودن، این در اون مورد بگن ممنوع است مثلا بیش، مثل همین بعضی مسوخ که گفتن بعضی روایاتو داریم. خب وقت سر ده فی تذکره به جواز الوصیه، در تذکره علامه فرموده است وصیت جایز است به مثل فیل و اسد و غیره ما من المسوخ و المعزیات، یعنی حیوانات موزی، به اینا هم شما میتونی وصیت بکنی. و این منعنا عن بیعها، ولو از بیعش منع بکنی. پس وصیت به اینا جایزه چون مقصود انتفاع هست، بیع جایزی چون دلیل خاص داری، مثلا تعبده ولو مالیت داره. و ظاهر هذا الكلام، خلاصه ظاهر این سخن این شد که ان المنع من بیعها علی القول به للتعبد، من از بیع این عد می شود حیوانات، این علل قول به اگرم قائل بشیم از این مسوخ و موزیات، این به خاطر تعبده لا لعدم المالیه، نه چون مالیت نداره. پس اینا رو عرف براش مالیت قائله. این که شیخ طوسی یه نواخ گفت اینو مال نیست، ما قبول نمی کنیم. خب حالا ثم انما تقدم منه قدس سلو، یه حرفی دوباره علامه داشت که گفت ولت باره به ما ورده فی الخواص من منافع ها، دقیق فهمودید؟ گفت که آره تو بعضی کتاب ها خواصی برای حشرات ذکر میکنن، مثلا برای عقرب ممکنه، برای مار حتی پادزهر و اینا ازش بگیریم، این خواص رو داره. وقت ایشون گفت مزالک این خواص اعتباری بشین، شیخ اشکال میکنه میگه چرا این خواص قابل اعتناس و قلام زیر بارش میرن استفاده هم میکنن مثلا در زمان ما. ثم انما تقدم منه قدس سلو، آنچه از ایشان مقدم شد از علامه که گفت انه لعتباره به ما ورده فی الخواص من منافعها، اعتبار و اعتنایی نیست با آنچه وارد شده است در خواص از منافع این حشرات، لأنها لا تعد مالا مع ذلك، گفت با این که منفعت داره ولی مال محسوب نمیشه شرعا، منظور است رو این یوش کرد، این مورد اشکال این هر به انه اذا اطلع العرف على خاصیت فی احد الحشرات، وقتی اطلاع پیدا کرد عرف بر خاصیتی در یکی از این حشرات، معلومت یعنی خاصیت معلومه بود به تجربه یا غیر تجربه، فهمید یه فوائدی برش مترتبه، فایو فرق بینها و بین نبات من الادویه، میگه علامه چه فرقی است بین این حشرات و بین نبات از ادویه، شما این ادویه یعنی این داروهای گیاهی رو میگید به خاطر بعضی منافع بیعت جایزه، خب در این حیوانات حشرات هم همین رو بگی، چه فهم میکنه؟ ما که نمیخوایم بریم کباب کنیم بخوریم، که میخوایم از منفعت حلالش استفاده کنیم. فایو فرق بینها، نسخه شما چیه؟ آره حالا اگه بینها باشه میخورد به همین حشرات، و بین نبات از ادویه که اول مفیه تلکل خاصیه، که این خاصیت درش معلوم شده، و هینه ازن فعدم و جواز بیعهی، خب در این انگام عدم جواز بیعه ها یعنی بیعه این عد می شود که حشرات، و اخذ المال فی مقابلهی، و اخذ بکنیم مال رو در مقابل ها دوباره باید باشه یعنی حشرات، ای به ملاحظت تل کل خاصیه یهداج و الا دلیله، چی یهداج و الا دلیله؟ جواز یا عدم جواز؟ احسن، عدم جواز بیعه دلیل می خواد، خب بی که دلیل داره، دلیلش هم همین وجود این خاصیت و منفعته، چه اشکال داره؟ خب عدم جواز نیازمند هست به دلیل، در نوعی هینزن لیس اکلن للمال بالباطل، هینزن یعنی هینا وجود خاصیته، وقتی یه خاصیتی داشت اکل مال به باطل نیست، پ پس به صحیحه. وقت اگر بخوای بگی معذالک بهش باطله، چی میخواد؟ دلیل خاص میخواد، مثل همون تعبد نگفتیم، مثل فیل. پس از باب اکمال به باطل نمیتونیم وارد بشیم. شیخ تقریبا میخواد یه تمایلی پیدا کنه، اینی که خودش گفت فیه تعملون، و بعد نه این که گفت که اکمال به باطل سد نمی کنه، اینا منفعت داره، میخواد این رو تقویت کنه، بگه که اینا که اکمال به باطل برای سد نمی کنه، اینا منفعت داره. و عمدتاً هم چون وقتی تو روایات آره ببینید فقها چی گفتن، و الا از رو اکمال به باطل نمیتونی وارد شی، انصافاً منفعت داره. بله، مگری که بگی منفعت نادر رو حرفا رو با هم جمع کنید و پس اگه مال به باطل نشود چون منفعت جزئیه داره. بله، اگر منفعت جزئیه رو جای شارع امضا نکنه او از باب تعبد میشه، نه از باب اینکه اکت مال به باطله. و اگر جارع جای رد نکرد نمیتونی بگه اکت مال به باطله، از باب اینکه منفعت داره میتونه خرید و فروش بکنی. و از فتاوام اینجور دست میاد و کذا روایات. خب و یعید و ذالک، و این مطلب رو تأیید میکند، ما تقدم من روایت تو حف ذالک، یعنی این که بیعت جایزه به خاطر منفعت، من انه کل شیئن، ببینید اونجا داشتیم کل شیئن یکون و لهم، میباشد برای مردم فیه صلاح، در اون صلاح هست، من جهت من الجهاد، خب فذالک حلالون بیعه، من جهت من الجهاد منفعت داره، بیعت جایزه. اینجا هم همین جوره، حشرات و این چیزا. وقد اجاد فی الدروس، در دروس شهید اول خوب فرموده، حیث و قال، قال مثلا اولش عبارت اینه، حرام است بیعه یا یحرم بیع و مالا نفعفی مقصودن للعقلا، گفته حرام است مالا نفعفی مقصودن للعقلا، هیچ نفع مقصودی در آن نیست، کل هشار و فضلات الانسان، مثل حشرات و فضلات انسان. ببینید این قید دیگه مفهوم داره، وقتی میگه مالا نفع فی مقصودن مقابل چیه؟ اگه نفع مقصود داشت بیعت جایزه، منتها ایشون فرض کرده حشرات فضلات انسان از این بابه، هرچه این مثالا اشکال داره، برای اینکه الان اینجور نیست که فضلات انسان و فاضلاوار هم دارن میبرن برای مزارع استفاده کنن دیگه، چه رسه. بله، حشرات هم همین جوره. باز ان تنقیح، از تنقیح فاضل مقداد اینجور رسیده که مالا نفع فی به بچه من الوجوه، ببینید به بچه یعنی چیزی که اصلا نفی درش نیست ولو جزئی، ولو جزئی و کل خنافس و دیدان، این بله بیعت جایز نیست، ولی اگه فرض کردی منفعت و غلایی داره ولو جزئی بیعت جایزه. خب دیدان چی شد؟ جمع دوده دیگه. بله، گفت دیدان و سلاطین. میدونید دیدان و سلاطین یعنی چه؟ دیدان و سلاطین یعنی چه؟ آره، بله. خب حالا فکر کنید بشه. آره. و ان تنگی به این معنا و من ما ذکرنا، این جمله رو هم تموم کنم دیگه، حالا صحبت تا اینجا شد. و من ما ذکرنا، میخواید بس باشه؟ آه، صلی الله علیه.